ساعت 9 صبح به وقت تهران. صبح شما بخیر. شنبه 24 دی 1390 برابر با 14 ژانویه 2012 است. من آرش حسنیا میزبان شما هستم از رادیو فردا با تازه ترین اخبار ایران و جهان. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ترکیه درباره برنامه هسته‌ای ایران تلفنی گفتگو کردند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل بهمن ماه به ایران می‌روند. و نخست وزیر بریتانیا می‌گوید جهان اجازه نمی‌دهد ایران تنگه هرمز را مسدود کند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در گفتگوی تلفنی درباره وضعیت سوریه و برنامه اتمی ایران بحث و تبادل نظر کردند. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه ای اعلام کرد دو مقام گفتگو کننده موافقت کردند که ایالات متحده و ترکیه باید همچنان به حمایت از خواسته های مشروع دموکراسی خواهانه مردم سوریه ادامه داده و اقدامات به گفته آنها وحشیانه حکومت بشار اسد را محکوم کنند. در بیانیه کاخ سفید همچنین آمده است که این دو رهبر سیاسی درباره چگونگی همکاری‌های ایران با جامعه بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش بحث و گفتگو کردند. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ترکیه کوتاه زمانی پس از آن صورت گرفت که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سفری دو روزه به آنکارا با مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو کرده بود. منابع دیپلماتیک در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سفر گروهی از بازرسان ارشد این آژانس به ایران برای بازدید از تأسیسات اتمی ایران در اوایل بهمن ماه آینده خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، منابع دیپلماتیک اعلام کردند که مقامات ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هدف بازدید از تأسیسات ایران و آنچه رفع نگرانی‌ها درباره ماهیت برنامه هسته‌ای این کشور خوانده شده به تهران سفر می‌کنند. پیش از این دیگر خبرگزاری‌ها بدون اعلام تاریخ دقیق سفر بازرسان آژانس به ایران از انجام این سفر خبر داده بودند. خبرگزاری مهر در ایران نیز با انتشار خبر سفر بازرسان آژانس به ایران در آینده نزدیک آورده است این سفر در حالی صورت می‌گیرد که بازرسان آژانس پیش از ترور مصطفی احمدی روشن، معاون سایت هسته‌ای نتنز، با او دیدار داشتند. دیوید کامران، نخست وزیر بریتانیا، میگوید اگر ایران بخواهد تنگه هرمز را ببندد، کشورهای جهان اجازه این کار را نخواهند داد. دیوید کامران روز جمعه در جریان سفر یک روزه‌اش به عربستان سعودی در یک گفتگوی تلویزیونی تصریح کرد که منافع همه جهان در این است که تنگه هرمز باز بماند. نخست وزیر بریتانیا گفت اگر هر گونه تهدیدی برای بستن گلوگاه‌های دریایی صورت گیرد، جهان دست به دست خواهد داد و کاری خواهد کرد که این تنگه‌ها باز بمانند. بر اساس آنچه روزنامه نیویورک تایمز نوشته، کاخ سفید واشنگتن از طریق کانال محرمانه‌ای به شخص آیت الله خامنه‌ای درباره بستن تنگه هرمز هشدار داده و آن را خط قرمز ایالات متحده قلمداد کرده است. همزمان با افزایش تنش‌ها در روابط ایران و غرب، مقام‌های مختلف در جمهوری اسلامی از بستن تنگه هرمز به عنوان یکی از اقدامات ایران در برابر فشارهای بین‌المللی یاد کردند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با ارسال دو یادداشت اعتراضی خطاب به دولت‌های آمریکا و بریتانیا، این کشورها را در قبال ترورهای انجام شده علیه دانشمندان هسته‌ای ایران مسئول دانست. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، در یادداشت اعتراضی وزارت خارجه ایران خطاب به دولت آمریکا که به سفیر سوئیس در تهران، حافظ منافع این کشور در ایران، ارائه شد، تأکید شده است که بر اساس اسناد معتبر و اطلاعات موثق، عملیات ترور اخیر با هدایت، پشتیبانی و برنامه‌ریزی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و با دخالت مستقیم عوامل وابسته به آن سازمان انجام شده است. دولت آمریکا هر گونه دخالتی در انجام این عملیات تروریستی را رد کرده، اما لئون پانتا، وزیر دفاع آمریکا، گفته درباره عوامل اجرای این ترور حدس‌هایی می‌زند. سازمان ملل متحد می‌گوید قیمت تریاک در افغانستان در سال 2011 افزایش شدیدی داشته است. یوری فیدوتوف، رئیس اجرایی اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC در بیانیه‌ای گفت درآمد به دست آمده از تولید و فروش مواد مخدر همچنان بخش عمده گردش اقتصادی افغانستان را تشکیل می‌دهد که یکی از منابع درآمد شورشیان است که سبب ادامه فساد اداری گسترده در افغانستان می‌شود. بر اساس این گزارش، سازمان ملل متحد درآمد کشاورزانی که در سال 2011 میلادی در افغانستان خشخاش کاشته بودند نزدیک به 1.4 میلیارد دلار ارزیابی کرد که حدود 9% تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد. با شنیدن اخبار این بخش، نوبت به پخش مجدد برنامه پیک فرهنگ می‌رسد که کاری است از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ، بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده. خانه سینما، نهاد مستقل سینماگران ایران، در آستانه 30th جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، بورس تحصیلی 1,000,000 دلاری مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه هاروارد به نام شاهزاده ایرانشناس علیرضا پهلوی، در گفتگو با شهبانو فرح پهلوی.
طبق قوانین دانشگاه بورس میدن به دانشجویان ایرانی یا ایرانی الاصل.
و با Distant Melodies، نغمه های دوردست، ترجمه مجموعه شعر تازه شاداب وجدی، شاعر مقیم لندن به زبان انگلیسی، در گفتگو با شاعر و مترجم لطفعلی خنجی.
ای وای، نیز من آنجا و نیمه دیگرم در راه، تب کیست اینجا این چنین سرگشته و خاموش؟ خود را به دست ظلمت شب می سپارد یک روز دیگر.
شعر فارسیه، خودش رو ترجیح بده کسی دیگری به انگلیسی ترجمه کنه.
اول خبر شکایت خانه سینما از وزارت ارشاد ایران. اصغر فرهادی، کارگردان فیلم جدایی نادر از سیمین، برنده جایزه خرس طلایی برلینانه در نیویورک است تا بخت خود را در روز یکشنبه برای بردن جایزه گلدن گلوب بیازماید تا بعد معلوم شود سرنوشت همین فیلم در اسکار چه خواهد شد. اما پیشاپیش اینها، اصغر فرهادی چشمش به خانه سینما و ایران است. او پس از دریافت جایزه منتقدان فیلم در نیویورک، در نامه‌ای که در روزنامه شرق خطاب به معاونت سینمایی وزارت ارشاد چاپ شد، درخواست کرد موضوع انحلال خانه سینما در زمان و مکان اعلام شده‌ای به رأی اعضای خانه سینما گذاشته شود تا سینماگران درباره سرنوشت نهاد 18 ساله صنفی خود تصمیم بگیرند. پیش از این نامه، سینماگران ارشد ایران چون بهمن فرمان آرا، عزت الله انتظامی، داوود رشیدی، داریوش مهرجویی، رخشان بنی اعتماد و تهمینه میلانی هم به تصمیم یک جانبه وزارت ارشاد در مورد منحل اعلام کردن خانه سینما اعتراض کرده بودند. همچنین 24 صنف سینمایی، خانه تئاتر، خانه موسیقی، کانون نویسندگان و ایرادگیری احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس به این تصمیم. شیرین عبادی، برنده نوبل صلح و مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران هم در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، انحلال خانه سینما را غیرقانونی خواند و خواهان آن شد که او توجه مسئولان جمهوری اسلامی ایران را به لزوم استقلال و حمایت از نهادهای صنفی جلب کند. جلال خندان، وکیل خانه سینما، میهمان این هفته پیک فرهنگ است.
آیه جمال خندان، از آخرین وضعیت این اختلاف نظر میان خانه سینما و معاونت سینمایی وزارت ارشاد چه خبر هست؟
دادگاه 21 دی رو که وزارت ارشاد دادخواست خودش رو پس گرفت و پرونده در اونجا مختومه شد. الان فقط یک پرونده وجود داره و اون هم شکایت خانه سینماست به طرفیت وزارت ارشاد که در دیوان عدالت اداری مطرحه.
روند حقوقی رو از آغاز ماجرا، یعنی شکایت وزارت ارشاد، شروع کنید لطفا، که بعد بپردازیم به این که پله پله چیا مطرح شده توی دادگاه.
شکایتی وزارت ارشاد انجام داده بود، از دادگاه تقاضا شده بود فعالیت خانه سینما بر اساس اهدافنامه مصوبه سال 87 متوقف بشه و فعالیتش بر اساس اساسنامه مصوبه سال 83 ادامه پیدا کرد. یعنی وزارت ارشاد اساسنامه سال 83 رو قانونی دونسته بود. ولی وزارت ارشاد دو روز پیش رفت و این شکایت خودش رو پس گرفت.
تفاوت این دوتا اساسنامه چیه که این حساسیت رو ایجاد کرده برای معاونت سینمایی وزارت ارشاد؟
دو اساسنامه، اساسنامه سال 83 و 87 تغییرات ماهیتی چندانی نداره به نظر من. در سال 83 مقرر بوده که در هیئت مدیره دوتا کرسی ثابت وجود داشته باشه برای کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه کنندگان، که این دوتا صنف همیشه کرسی های ثابتی در هیئت مدیره هفت نفره خانه سینما داشتن. در اساسنامه جدید این دوتا کرسی ثابت حذف شد و گفتن تمامی اعضای هیئت مدیره باید در انتخابات شرکت کنن.
ولی آخر صحبت هایی در مورد التزام به قانون اساسی، ارزش های انقلاب، اینها هست. اینا موضوعش چیه؟ چون توی بحث هایی هم که تلویزیون مطرح شد پیش آمد اینا.
ببینید، این بحث های مربوط به التزام به قانون اساسی و دارا بودن تقوای الهی و اینها که مطرح شده بود از جانب بچه های ارشاد، این ها هم جزء دعوا بود ولی مربوط به این دوتا اساسنامه نیست. اون اساسنامه ای که در سال 66 مطرح بود برای خانه سینما، در اون اساسنامه پیش بینی شده بود که کسایی که عضو هستن باید دارای تقوای الهی باشن یا التزام به قانون اساسی داشته باشن و از این قبیل خصوصیات فردی. ولی بعدها که اساسنامه در سال 72 تغییرات دیگری کرد و به ثبت رسید و مکرر بعدش تغییرم کرده بود. در اساسنامه سال 66 افراد حقیقی بودن که عضو خانه سینما بودن، لذا این خصوصیات فردی برایشون مترتب میشد، مثلا عدم اعتیاد به مواد مخدر یا تقوای الهی و غیره که از جمله ویژگی‌های دارای ماهیت فردی هستن، در اونجا در اساسنامه بود و طبیعی هم بود که باشه. ولی در اساسنامه بعدی، مثلا در سال 72 که ثبت شد و یا اساسنامه‌ای که بعد تغییر کرد در سال 83 و 87، اعضای خانه سینما دیگه اشخاص حقیقی نبودن که متصف به این اوصاف ماهیت دارای ماهیت فردی باشن. اعضای خانه سینما در واقع تشکل‌های حقوقی و صنوف سینمایی بودن.
حالا این استدلال شما در مقام وکیل خانه سینما قانع کرده معاونت سینمایی وزارت ارشاد رو؟
ما که مطرح کردیم، منتها وزارت ارشاد در مبنای اون دستور انحلالی که صادر کرده خانه سینما رو از بن و بنیاد داره مجوز نمیدونه و دیگه الان بحثش این نیست که اساسنامه سال 83 شما معتبره. میگن نه، اصلا از ابتدا خانه سینما داره مجوز قانونی نبود. و یک فاز دیگری رو دوستان در ارشاد جلو رفتن و مبتنی بر اون یک دستوری صادر کردن مبنی بر انحلال خانه سینما و مقرر کردن که ظرف 48 ساعت فعالیت ها متوقف بشه. فعالیت خانه سینما هیئت مدیره هم تصمیم گرفت که فعالیت های خودش به طور داوطلبانه متوقف بکنه و در این حال از نامه وزارت ارشاد به دیوان عدالت اداری شکایت کنه. چه شکایت مطرح شده توی دیوان عدالت اداری؟ که این دستور انحلال مبتنی بر مبانی قانونی نیست. دیوان هم در حال بررسی است و البته خانه سینما یک دستور موقت هم درخواست کرده بود از دیوان که به طور فوری رأی بده نسبت به بازگشایی خانه سینما. اینطور که رئیس کل دیوان دیروز مصاحبه کرده بودن، میاد دیوان دستور فوری و موقت درخواستی خانه سینما رو مورد پذیرش قرار نداده و گفته موضوع لازمش این است که بررسی بیشتری بشه و تبادل لوایح بشه، طرفین نظراتشون رو بیان بکنن بعد رأی قطعی صادر کنن.
و این اعتراضایی که بهمن فرمان آرا، رخشان بنی اعتماد، دیگران کردن، پس دادن جایزه، اینها آیا مؤثر واقع شده؟
اعتراضای متفاوتی از جانب اهالی سینما مطرح شده. حالا توصیه بزرگان سینما و دوستان سینمایی از رای هیئت مدیره این است که اگر کسی هم اعتراضی رو مطرح میکنه، به شکلی نباشه که جذب آرام جامعه رو به حد خود به هم بزنه. احیانا جشنواره فجر الان در پیش رو هست، خاطرنگاری درش ایجاد بشه. اگر اعتراضی هم هست، اعتراضا به نحو آروم و مطابق قانون و به طور حقوقی یا به طور کد خدامنشی باشه که بتونه منجر به حل و فصل مسالمت آمیز این مناقشه و مشکل باشه.
اشاره کردین به کد خدامنشی، سازوکاری هست برای اینکه از این راه مسئله حل بشه؟ آیا شما دارین راهی رو دنبال میکنین با اشاره که کردین به این پدیده؟
بله، اصولا که از خدامنشی در کشور ما داره سیستم مشخصی نیست، ولی طبیعی است که اگر اتفاق مهمی در هر عرصه‌ای در کشور رخ میده، که من به نظر من در عرصه فرهنگ این اتفاق مهمی بوده که افتاده و خانه سینما با 18 سال سابقه و بیشتر از 5-6 هزار نفر عضو و اعضایی که اعضای مؤثر در جامعه هستن و جامعه حساسیت های ویژه‌ای داره نسبت به هنرمندان، یه همچه خانه‌ای بخواد منحل بشه طبیعتا آثار متفاوتی خواهد داشت از لحاظ روانی و وجدانی. این اعضا با این وسعتشون طبیعی است که دارای روابط نزدیکی هم با تصمیم‌گیران عرصه فرهنگ و اجتماع و اینها باشن، بتونن از رای زنی‌هاشون استفاده بکنن و نظر مساعد طرف فرهنگ رو جلب بکنن که به یه نحوی قضیه به صورت مسالمت‌ها می‌تونه حل بشه.
پیک فرهنگ. یک سال از خودکشی شاهزاده ایرانشناس علیرضا پهلوی گذشت، یک سالی که در آن نهادی بنا شد به نام او برای بنیانگذاری یک بورس 1,000,000 دلاری تحصیلی برای مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه هاروارد که قرار است به دانشجویان برگزیده ایرانی یا ایرانی الاصل اعطا شود. کرسی ایرانشناسی دانشگاه هاروارد که دو نسل از ایرانشناسان را در آمریکا تربیت کرده، قدیمی ترین کرسی مطالعه تاریخ و زبانهای ایران باستان در آمریکاست که شاهزاده علیرضا پهلوی مقطع دکترای خود را در آن گذراند. این کرسی را بیش از نیم قرن پیش کریم آقاخان بنا نهاد. اولین صاحب این کرسی ریچارد فرای، ایرانشناس ارشد، و دومین آن از 20 سال پیش تا امروز آکتور شروو، ایرانشناس نام‌آشناس که استاد راهنمای علیرضا پهلوی هم بود. شهبانو فرح پهلوی میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا درباره بورس تحصیلی شاهزاده علیرضا پهلوی برای مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه هاروارد بگوید. شهبانو فرح پهلوی، کار اهدای بورس شاپور علیرضا پهلوی در بخش مطالعات تاریخ ایران باستان دانشگاه هاروارد کی آغاز میشه؟
درود بر شما آقای کاتوزیان و درود به تمام هممیهنانم در داخل و خارج کشور. راجب زندگی خود علیرضا، او زندگیش رو در دانشگاه اول پرینستون، بعد کلمبیا و هاروارد صرف شناخت تاریخ و فرهنگ و هنر و موسیقی ایرانی کرد و به زبانهای اوستایی و پهلوی تسلط داشت و متون قدیمی رو میخوند و راجع به مذاهب ایران باستان هم اطلاع داشت. علیرضا باور داشت که تنها از راه فرهنگ و دانش میشه شکوه و بزرگی ایران کهن رو زنده کرد و تزی که در حال تهیه بود به اسم مینوی خرد که به زبان پهلوی بود، که برای من مشکله که توضیح بدم که درست چیه، چون یک ایرانشناس باید این کارو بکنه. به طور کلی فرد دانایی است که سوالهای مختلف مذهبی و اجتماعی از مینوی خرد میکنه و میپرسه که بیشتر به اعتقاداتش مطمئن شه، و این البته اگه بخواید بیشتر توضیح بخواید باید از متخصصین پرسید.
در این مورد سال گذشته با رحیم شایگان صحبت کردیم که همشاگردی شاپور علیرضا پهلوی بودن. بله
بله، ایشون خیلی خوب میدونن این مطالبو. بعد فکر کردم که به خصوص در داخل کشور، حتی در خارج از کشور، مردم مملکتمون خیلی الان دلشون میخواد که فرهنگ و تمدن پر افتخار گذشته و مملکتمون رو دوباره آشنا بشیم و میخوان که بدونند که کی هستن و از کجا آمدن و تاریخ تمدنشون چیست، و واقعا اگر آدم گذشته خودشون ندونه هویت خودشون هم از دست میده. بنابراین من فکر کردم که یک بورسی درست کنیم به یاد علیرضا و برای اینکه اسمش هم بمونه در دانشگاه هاروارد برای مطالعات در رشته ایران باستان. منتها برای تهیه این بورس باید 1,000,000 دلار جمع آوری کرد و چون خود دانشگاه هاروارد این کارو نمی کرد، یه بنیادی درست کردیم به اسم بنیاد علیرضا پهلوی که این مبلغ بتونیم با کمک هم میهنان جمع آوری بشه و موقعی که جمع آوری شد این رو به دانشگاه هاروارد میدیم که اون وقت دیگه طبق قوانین دانشگاه بورس میدن به دانشجویان ایرانی یا ایرانی الاصل.
بعد در چه مقطعی از تحصیلاتشون باید باشن؟ چه کسانی واجد شرایط خواهند بود برای درخواست این بورس تحصیلی؟
این رو دیگه خود من نمیتونم واقعا بگم جزئیاتش رو. دانشگاه هاروارد موقعی که باهاشون تماس بگیرن از اونها خواهند فهمید که چه زمانی و در چه سطحی و چه جوری این بورس بهشون داده میشه.
بعد روندی که بر اساسش از میان متقاضیان دریافت کننده بورس برگزیده میشه مشخص الان یا بعدن معلوم میشه؟
بعدن، اینا همه مربوط به خود دانشگاه هاروارد، برای که موقعی که این مبلغ امیدوارم تهیه بشه و به دانشگاه هاروارد داده بشه و دانشجویان به دانشگاه بنویسن و خود اونها توضیحاتو بهشون خواهند داد.
معلوم هست که از کی اولین دوره بورس اعطا میشه؟
همه بستگی به این داره که ما چه موقعی بتونیم این مبلغ رو جمع‌آوری کنیم که امیدوارم زیاد طول نکشه. تا به حال هم میهنان عده زیادی کمک کردن، هم کمک‌های ارقام بالا هم کم، و دیگه امیدوارم که، برای که میدونم چقدر مهمه و میخوام که هم میهنان سهیم باشن در این کار، و فکر کردم حتی میدونم که همیهنانی هستن در داخل کشور که علاقمند هستن به این کار، ولی خب به دلایل مختلف نمیتونن این کمک رو از داخل بکنن چون اجازه ندارن، و بعد فکر کردیم که اگه علاقمند باشن میتونن ایمیل بزنن به بنیاد، اسم مستعار بدن و ایرانیان در خارج مثلا برای هر اسمی یک مبلغ سمبولیک، حالا $1 یا $10 به اسم اونها میذارن در این بنیاد که اونها هم خودشونو سهیم بدونن در این بنیاد برای این بورس تحصیلی. البته هنرمند نیستم ولی 5 تابلو کشیدم که به من کمک کرد در این زمانی که این اتفاق افتاده بود، با رنگ اکریلیک که از غروب آفتابه که شاهزاده رضا پهلوی در سال 1986 کتابچه درست کرده بود که عکسای ایشونه، از غروب آفتاب گرفته بود و من از روی اون کپی کردم 4 تابلو اون غروب هاست و یکیشم خودم عکس گرفته بودم یه دفعه در یکی از این پروازها از تیاره غروب آفتاب بود، اونا رو نقاشی کردم، اونا رو گذاشتیم روی سایت که عده‌ای که علاقمند باشن این تابلوها رو خریداری کنن، که یکیش خوشبختانه خریداری شده دیگه. اینم خواستم اضافه کنم و امیدوارم که بتونیم هر چه زودتر این مبلغ جمع‌آوری بشه و این بورس در هاروارد داده بشه. چیزی که میخواستم در خاتمه بگم، خب خود ما میدونیم که مملکتمون ایران ما صاحب چه فرهنگ و تمدن و تاریخی بوده و پرفراز و نشیب و هجوم های فرهنگ های بیگانه به ما شده، ولی با تمام سختی ها و دردها ایران همیشه ایران مونده و ایرانی هم ایرانی، و امیدوارم که در آینده ایرانی داشته باشیم که جوانانش در جلو خود روشنایی ببینن، امید ببینن و بدون درد و رنج چه در داخل و چه در خارج که بخوان زنده بمونن.
شهبانو فرح پهلوی با پیک فرهنگ گفتگو میکرد. آگاهی های بیشتر درباره این بورس تحصیلی در دسترس بر روی وبسایت علیرضا پهلوی foundation.org. و اینک نگاهی به یکی از تازه های ادبیات مهاجرت، دیستنت ملودیز، ملودی ها، نغمه ها یا ترانه های دوردست، نام جدیدترین ترجمه مجموعه شعرهای شاداب وجدی، شاعر، مترجم و چهره رادیویی مقیم لندن به زبان انگلیسی است. این ترجمه کاریست از لطفعلی خنجی، مترجم، چهره باسابقه دیگر رادیویی و همسر شاداب وجدی، که 25 سال پیش از این هم مجموعه شعر دیگری از او را به نام Closed Circuit یا مدار بسته ترجمه کرده بود. این هفته فرصتی دست داد تا با مترجم و شاعر هر دو گفتگویی داشته باشیم. اول با لطفعلی خنجی و نکاتی درباره ترجمه این مجموعه.
شاید شاعر نبودن خود من
تا حدی کمک کرده باشه به قضیه، برای اینکه موقعی که من شعر فارسی رو میخوام به انگلیسی برگردونم، یک مقداری خودم رو مقید میدونم به اون چیزی که شاعر در اصل گفته. یعنی به همون دلیل شاعر نبودن اجازه دخل و تصرف خیلی زیاد به خودم نمیدم. این که فکر میکنم که این موضوع کمک کرده باشه. به غیر از اشعار همسرم شاداب، اشعار آقای اسماعیل خویی رو هم من به انگلیسی ترجمه کردم. البته دیگران هم مجموعه های دیگری از اشعارشون رو به انگلیسی ترجمه کردند. من هم به سهم خودم یک مجموعی از اشعارشون رو به انگلیسی ترجمه کردم که تحت عنوان Distant Horizon نشر شد. در مورد اشعار آقای اسماعیل خویی هم مثل اشعار شاداب، من تا حد زیادی از دخل و تصرف شاعرانه خودداری میکردم، چون اصولا همونطور که عرض کردم خودم شاعر نیستم که بتونم این اجازه این دخل و تصرف به خودم بدم. شاید به همین دلیل هم موقعی که مترجم یک شخص ناشاعری مثل بنده باشه، در نهایت امر شاعر راضی تر خواهد بود.
آیه خنجی، چطور شد که ترجیح دادن خودشون ترجمه نکنن با توجه به اینکه زبانشناس و مترجم هم هستن؟
اینکه خودشون ترجمه رو به عهده نگرفتن، این رو واقعا از خود شاعر باید پرسید. در مورد آقای اسماعیل خویی هم صادقه، من به خودشون عرض کردم که خب خود شما به زبان انگلیسی شعر میگید، چرا شعرهای خودتون رو ترجمه نمی‌کنید به انگلیسی؟ توضیح ایشون این بود که خب من شعرهای خودم رو نمیتونم به انگلیسی ترجمه کنم، اگر در اصل به انگلیسی میگم اون چیز دیگه است. حالا در مورد اشعار شاداب هم ممکنه قضیه همینطور باشه. اتفاقا او هم اشعاری به زبان انگلیسی داره، اشعاری که رسما به زبان انگلیسی سروده، ولی فکر میکنم که همین مثلا شعر فارسی خودش رو ترجیح بده کسی دیگری به انگلیسی ترجمه بکنه.
پس از گفتگو با لطفعلی خنجی به سراغ شاداب وجدی میرویم. خانم شاداب وجدی، بد نیست اول با یکی از شعراتون شروع کنیم، یه شعر کوتاه از همین مجموعه‌ای که تازه ترجمه شده.
شعر کوتاه از مجموعه‌ای که ترجمه شده. یک روز دیگر، یک روز دیگر، آینه تکرار هر روز با من به سوی خانه می آید شتابان، با انعکاس رنگ‌های دودی و نارنجیش در شیروانی‌های پیر شهر. با من قدم‌هایش هماهنگ خود را به دست ظلمت شب می‌سپارد در لحظه غمگین پایان. در را به روی شهر می‌بندم، در را به روی شب که می‌آید به سوی کوچه‌ها آرام. آنگاه در خالی خلوت بر لحظه‌های خرد گشته زیر آوار ندامت‌های سنگین خیره می‌مانم. بر تکه‌های روز رفته، بر این سراشیبی که می‌لغزد به سوی هیچ. در خالی خلوت بال نگاهم باز پر می کشد تا بستر کارون، تا تشنه لبهای کویر لوت، رویای سبز دامن البرز، آوازهای آبی امواج آزاد خزر. می خواندم برخیش، می آیدم در گوش، ای وای، نیمی ز من آنجا و نیم دیگرم در راه. پس کیست اینجا این چنین سرگشته و خاموش؟ خود را به دست ظلمت شب می سپارد یک روز دیگر.
حالا هوای غربت رو داشتین شعر اولی که دکلمه کردین، چه میزان از شعراتون این حالت رو بازتاب میده؟
زیاد نه، ولی خب خیلیاش، نه به این صراحت. و این شعری که الان خوندم شعریه که اتفاقا توی یکی از بیمارستان‌های لندن، سنترال میدل سکس هاسپیتال، اینو گذاشتن، هم فارسیشو هم انگلیسیشو، برای اینکه یه گروهی بود که میخواست این شعر رو اصولا منتشر بکنه، همه جا منتشر بکنن، اینو گذاشتن تو بیمارستان ها و خیلی عجیب بود. من گفتم که یه شعری دارم به اسم امید، گفتم اینو بذارید توی بیمارستان، و اون آقایی که مسئول این بود گفت که نه، این چون حرف البرز و دریای خزر و اینا توش هست، هر بیمار ایرانی که میاد اینجا بیشتر تحت تاثیر قرار میگیره و اینو میذاریم.
شعرهای شما به زبانهای دیگه هم ترجمه شده؟
یکی به آلمانی چاپ شده که مترجمش اینگرید شتول، و وقتی که چاپ شد استقبال شد ازش در آلمان. کتاب دیگه‌ای که به زبان سوئدی منتشر شد، اونم خودش شاعر بود، این خانم اشتول هم خود شاعره، یان میلوش که شاعریه که خیلی معروفه توی سوئد، اون ترجمه کرد شعرار و من خبر ندارم که با حسابش تا چه حد بوده.
گفتگو با شاداب وجدی، شاعر و مترجم مقیم لندن، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 9:30. این صدا صدای رادیو فرداست. صبح بخیر شنوندگان گرامی. الهه روانشاد هستم. نخست با سرخط خبرها. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ترکیه درباره برنامه هسته‌ای ایران تلفنی گفتگو کردند. بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اوایل بهمن ماه به ایران می‌روند. نخست وزیر بریتانیا میگوید جهان اجازه نمیدهد ایران تنگه هرمز را مسدود کند. دولت ایران با نوشتن یادداشت‌های جداگانه دولت‌های آمریکا و بریتانیا را مسئول ترور اخیر در تهران دانست. قیمت تریاک در افغانستان در سال گذشته به شدت افزایش یافت. رتبه اعتباری تعدادی از کشورهای اروپایی باز هم کاهش یافت. کاخ سفید به آیت الله خامنه‌ای هشدار داده است که بستن تنگه هرمز با واکنش آمریکا روبرو خواهد شد. بر اساس برخی گزارش‌ها نخست وزیر پاکستان برای جلوگیری از کودتای ارتش این کشور از بریتانیا کمک خواسته است. ایرج گرگین پیشکسوت رادیو و تلویزیون در ایران و یکی از پایه‌گذاران بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در پی بیماری طولانی دیروز در آمریکا درگذشت. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا گفت مقام‌های ایالات متحده درباره عاملان ترور دانشمند هسته‌ای ایران حدس‌هایی می‌زنند. رئیس جمهوری اسرائیل از دست داشتن سرویس‌های این کشور در ترور مصطفی احمدی روشن ابراز بی‌اطلاعی کرد. در پی انفجار دو بمب در عراق دست کم 27 تن کشته شدند. آمریکا آماده تبادل سفیر با میانمار، برمه سابق است. در حالی که بحث و جدل در سطح بین المللی درباره تحریم نفت ایران همچنان ادامه دارد، بازار نفت روز جمعه کمی آرام شد و بهای نفت پس از افزایش در دو هفته گذشته بار دیگر به زیر 99 دلار در هر بشکه رسید. آخرین خبرها در این زمینه از فریدون زرنگار از رادیو فردا.
در بازار نیویورک هر بشکه نفت 98 دلار و 95 سنت معامله شد و در بازار نفت لندن بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال به زیر 111 دلار رسید. بازارهای نفت احتمالاً در واکنش به اخبار 24 ساعت گذشته مبنی بر این که اتحادیه اروپا در نظر دارد تصمیم درباره تحریم خرید نفت ایران را به عقب بیاندازد کمی آرام شده است. پیش از این قرار بود اتحادیه اروپا 10 روز دیگر درباره تحریم خرید نفت ایران تصمیم گیری کند. به نوشته مؤسسه بلومبرگ احتمالاً تصمیم به تحریم خرید نفت ایران از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا 6 ماه به عقب می‌افتد. از سوی دیگر سخنان نخست وزیر ژاپن هم بی‌نقش در بازگشت آرامش به بازار نفت نبوده است. یوشیهیکو نودا نخست وزیر ژاپن روز جمعه گفت دولتش هنوز درباره تحریم نفت ایران تصمیم نگرفته است و همه جوانب و پیامدهای بازرگانی و اقتصادی چنین اقدامی باید به دقت بررسی شود. این سخنان در حالی بیان شدند که روز پنجشنبه جون اوزومی وزیر دارایی ژاپن پس از دیدار با همتای آمریکایی خود گفته بود ژاپن خرید نفت از ایران را کاهش می‌دهد. آسوشیتد پرس به نقل از نخست وزیر ژاپن روز جمعه نوشت که وزیر دارایی نظرات شخصی خود را بیان کرده و دولت ژاپن هنوز در این باره تصمیمی نگرفته است. ژاپن که حدود 10% از نفت مورد نیاز خود را از جمهوری اسلامی خریداری می‌کند، پیشتر تاکید کرده بود که حاضر نیست واردات نفت از ایران را متوقف کند. ایالات متحده برای مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های اقتصادی شدیدی را متوجه ایران کرده و خواستار همراهی همپیمانانش با این تحریم‌ها شده است. آمریکا برای دستیابی به هدف و قانع کردن همپیمانان خود تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری را به خاور دور فرستاده است. آقای گایتنر روز چهارشنبه سفر خود به چین و ژاپن را با هدف جلب حمایت این کشورها برای همراهی با تحریم‌های بخش انرژی ایران آغاز کرده است. گفته می شود آقای گایتنر که در آغاز سفر خود به چین رفت پاسخ مثبتی از سوی مقامات پکن نگرفته است. ایران که از سوی کشورهای غرب متهم به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای می شود همواره تاکید کرده است که تنها در پی استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است.
فریدون زرنگار گزارش می داد. و ما با گذشت حدود یک ماه از انفجار در کوره ذوب در کارخانه فولاد قدیر یزد، یک مقام دولتی اعلام کرد که مسدود شدن دهانه کوره علت وقوع این حادثه بوده است. این در حالی است که نماینده یزد در مجلس میگوید هنوز علت قطعی انفجار مشخص نیست. انفجار در کارخانه فولاد قدیر یزد روز 20 آذر ماه 18 کشته و یک مجروح بر جای گذارده. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
علی فلاح‌زاده رئیس اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی استان یزد گفته است که مسدود شدن دهانه کوره علت وقوع انفجار در کارخانه فولاد یزد بوده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این مقام دولتی منبع خبر خود را مطالعات یک کارگروه ویژه و بررسی دوربین مداربسته‌ای که در کارخانه فولاد قدیر یزد نصب شده بود اعلام کرد. با این همه هنوز مقام‌های ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قوه قضاییه در این باره اظهار نظر نکردند. در این میان خبرگزاری ایلنا به نقل از علی اکبر اولیا نماینده یزد در مجلس نوشت که هنوز علت قطعی انفجار مشخص نیست. وی با اشاره به اینکه این پنجمین انفجار و حادثه در کارخانه فولاد قدیر یزد در 6 سال گذشته بوده است اضافه کرد که بررسی‌های انجام شده از نقض آشکار اصول ایمنی در هنگام ذوب ضایعات فولادی در کارخانه فولاد قدیر یزد حکایت می‌کنند. طبق قانون کار، وظیفه اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی و نظارت بر رعایت اصول ایمنی کار برای جلوگیری از وقوع چنین اتفاقاتی است. اما تشکل‌های کارگری می‌گویند این وزارتخانه در کار نظارت بر ایمنی کار کوتاهی می‌کند. محمد صفوی، فعال کارگری در کانادا، مسئولیت چنین حوادثی را بر عهده دولت می‌داند.
صیانت از نیروی کار و حفظ جان کارگران و سلامتی جسمی و روحی کارگران و به حال بهبود معیشت زندگی کارگران واقعا در درجات آخر قرار داره یا اصلا اهمیتی براش نداره.
در همین ارتباط علی اکبر اولیا نماینده یزد در مجلس نیز گفته است که به منظور پیشگیری از وقوع حوادث کار باید روند بازرسی ها مورد بازنگری قرار بگیرد. او با اشاره به وقوع حوادث پی در پی در بنگاه‌های تولیدی در ایران گفت مجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با ارائه برخی دستورالعمل‌های اشتباه در خصوص نحوه بازرسی واحدهای تولیدی باعث افزایش وقوع سوانح کار شده است. در این زمینه آمار دولتی حاکی از این است که در نیمه نخست سال جاری حدود 780 نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 8% افزایش نشان می‌دهد. آقای اولیا همچنین گفته است که به نظر می‌رسد مالکان کارخانه فولاد قدیر یزد و همچنین نهاد بازرسی کار در استان یزد اقدامی برای رفع نواقص ایمنی کار جهت حفاظت از جان کارگران به عمل نیاورده بودند که این بی‌توجهی موجب کشته شدن 18 کارگر شد. خبرگزاری ایلنا نیز در این مورد به نقل از تنها بازمانده انفجار کارخانه فولاد قدیر یزد با 45% سوختگی نوشته است که بازرس‌ها از اداره کار می آمدند اما به درستی کار خود را انجام نمی دادند و پیگیری نمی کردند. این کارگر نجات یافته از حادثه انفجار به ایلنا گفته است که بازرس‌ها باید به تجهیزات و لباس‌های ایمنی که کارفرما می‌داد هم نظارت می‌کردند اما در روز حادثه کارگران به جای لباس ایمنی لباس پلاستیکی بر تن داشتند. در این شرایط آمار حاکی از کمبود 4500 بازرس کار برای بازرسی 100,000 واحد تولیدی در ایران است. محمد صفوی، فعال کارگری در کانادا:
در عرصه بازرسی نیروی کار کمبودهای فاحشی وجود داره که مسئول درجه اولش وزارت کاره. بازرس اضافه نمیشه که بره محیط‌های ناامن کار رو مورد شناسایی قرار بده.
در این حال خبرگزاری ایلنا از وقوع حادثه دیگری در کارخانه فولاد سامان در استان یزد در هفته گذشته خبر داد که بر اساس این گزارش خسارت جانی به همراه نداشته است.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میداد: عزیزان، این رادیو بدون برو برگرد پژواک صدای شما هم میتونه باشه. برای اینکه دیدگاه‌های خودتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید، 20420 پیش شماره همیشگی برای اتصال به جمهوری چک و پراک است و پس از اون 22-11-24-113 22-11-24-113 منتظر پیام های شما هستیم.